بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید و دانشجویان و طلاب و فضلای بزرگوار که تشریف آوردن. تسلیت عرض میکنیم شهادت فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو و سالگرد رحلت امام. بحثی که بنده در نظر گرفتم اینجا تقدیم کنم خدمت شما، بحثی است راجع به عرفان امام. یه سری شاخصهایی رو برای تشخیص عرفان امام با انواعی از معنویت‌های قلابی و شبه عرفان‌ها، چه از نوع قدمایی و چه از نوع متأخر و به اصطلاح مدرنش، سعی میکنم بشمارم اینجا برای که تفکیک عرفان‌های مبتنی بر متافیزیک عقلی و الهی از شبه عرفان‌های که در واقع مصداق کلاهبرداری معنوی هستند و بودن در طول تاریخ، کمک بکنه به ما برای تفکیک این دو سنخ از معنویت. بحث رو از عرفان فاطمه زهرا صلوات الله علیها میخوام شروع بکنم. در دهه فاطمیه، شاید یکی از احادیثی که یکی از تعابیری که خیلی زیبا سطح و ارتفاع عرفان فاطمه زهرا صلوات الله علیها رو میتونه به ما نشون بده، روایتی است که نقل شده. یه روزی وقتی پیامبر در حال تلقی وحی بودند و جبرئیل نازل شده بود بر ایشون و فاطمه در کنار ایشون بود، پیامبر رو کردند به فاطمه و فرمودند که جبرئیل اینجاست و میگه خدا فرمود که به فاطمه بگو هرچه میخواهی بخواه، اجابت خواهد شد. نه به دلیل اینکه دختر پیغمبره و حالا خداوند میخواد به پیغمبر یه لطفی بکنه، بلکه سطح عرفان، معنویت و معرفت فاطمه در حدی است که اراده او با اراده خداوند پیوند خورده. شاید مصداق اون روایتی که میفرماد عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی او مثلی، در مقام اطاعت و حذف خود و تسلیم مطلق بودن در برابر خدا، به انسان به حدی میتونه برسه که خداوند میفرماد تو رو مثل خودم یا مثل از خود در دنیا قرار میدم، به حدی که با چشم تو ببینم و با گوش تو بشنوم و با دست تو عمل کنم، که یعنی کار بنده رو بشه به خدا نسبت داد و خواست او رو به خدا نسبت داد و خشم و غضب و شادی او رو به خدا نسبت داد. اونجا پاسخی از فاطمه، یک دختر جوان، به این چک سفید امضایی که در واقع خداوند و جبرئیل آوردن دادن میدن، به نظرم از جمله اوجهای درخشانی است که نشون میده سطح معرفت و عرفان فاطمه سلام الله علیها را. حضرت فاطمه تو جواب به این پیشنهاد یا چک سفید امضایی که بهشون داده میشه، وقتی میگن هر چه میخواهی بخواه اجابت میشه، فاطمه جواب میده، سکوت میکنه و چیزی نمیگه و بعد پیامبر میفرمان چیزی بخواه، میگه که قد شغلتنی لذت و خدمته ان مسئلته، میفرمان که من هیچی نمیخوام، به لحاظ دنیوی چیزی از خداوند نمیخوام و به قدری غرق در لذت خدمت به خدا هستم که به کلی مشغولم و فارغم، بلکه باید گفت از هر نوع مسئلتی، اصلا فرصت این که یه فهرستی من بخوام تهیه بکنم که از خداوند در چنین موردی چی باید بخوام از دنیا، چون این فهرستی من ندارم و هیچ وقت بهش فکر نکردم و نخواستم، و اونی که میخوام الان دارم، مستغرق بودن در لذت خدمت به خدا، خدمت به خدا یا عمل برای خداست. این تعبیری که از حضرت فاطمه نقل شده اوج عرفان فاطمه رو نشون میده. قد شغلتنی لذت و خدمتهی ان مسئلته، دیگه جایی و فرصتی و فضایی و زمینهی برای که از خداوند چیز رو بخواهم نمیماند، من به کلی مستغرقم. و تعبیری که از پیامبر نقل شده در مورد از فاطمه که اون هم باز از عبارات بسیار بلندیست که شاید منحصراً به این شکلش در مورد فاطمه آمده، که پیامبر در مورد ایشون گفتن که رضای خدا در رضای اوست و خشم خدا در خشم او. اینم تعبیر بلندی است که در واقع میزان ارتفاع روحی فاطمه رو نشون میده که ایشان اصلا از خودش خشم و شادی نداره. یعنی هیچ خشم و شادی فاطمه خشم و شادی نفسانی و دنیوی و خودمحورانه نیست، همش خدا محوران است. چون او فانیست در مشیت الهی، بنابراین خشمش علامت خشم خداست و شادیست علامت رضای خداست. اینم تعبیر بلنده که پیامبر راجع به فاطمه به کار بردن که به نظرم نشون میده سطح عرفان ایشون رو. حالا بگذاریم از این که در روایت ما نقل شده که حتی بعد از رحلت پیامبر اکرم مراوده جبرئیل با این خانه و ارتباطش با فاطمه قطع نمیشه، و بعضی این رو فکر کردن که به این معنا شیعه منکر خاتمیت یا مدعی نبوت فاطمه است. نه، جبرئیل فرشته معرفت و ارتباط جبرئیل با افراد منحصر در رسالت نیست که به مفهوم رسالت فاطمه باشه، بلکه مراد کشف و شهود الهی است. ولذا در روایات داره که فاطمه مکاشفاتی داشت، کشف و شهودی داشت ایشون، که گاهی علی ابن ابی طالب فاطمه میگفت و علی مینوشت. فاطمه کشف و شهودش رو میگفت که چه دیدم در عوالم، و علی سلام الله علیه مینوشت با همه عظمتش که اینها مکتوب بمانه. اینا هیچ ربطی به قرآن نداره، اینا به مفهوم قرآن دوم یا قرآن تحریف قرآن مطلقا نیست. بعضی‌ها این نسبت ها رو خواستن از این طریق بدن. تعبیر مصحف، تعبیر صحیفه فاطمه یا فاطمیه به مفهوم قرآن نیست، اینا مکاشفات عرفانی و الهی فاطمه زهرا سلام الله علیها هاست که در مورد گذشته و آینده و باطن عالم و حقایقی هست که اینا هیچ نوع مزاحمتی با قرآن نداره، قرار نبوده و شیعه هم چه اعتقادی نداره که اینا جایگزین قرآنه یا موازی با قرآنه. نه، قرآن حسابش کاملا جداست از همه چیز، از همه کشف و شهودهای حتی اهل بیت که در بالاترین سطح عرفان و معرفتن، این حسابش جداست از قرآن. اینا نه رقیب قرآنه، نه جایگزین قرآنه، نه ناسخ قرآنه، هیچی. اینا کشف و شهودهایی که کشف و شهود فاطمه است و ارتباطش با عوالم بالا که اسرار عالم و آدم درش بوده و البته در دسترس همه ما هم نیست. ولی من از این میخوام فقط این استفاده کنم سطح ارتفاع عرفانی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. عرفان به اون مفهوم انبیاییش، نه به مفهومی که حالا عرض خواهم کرد به چه مفاهیمی دیگری هم عرفان مطرح شده که ما یه شاخصه هایی برای تشخیص اینا سعی میکنیم اینجا عرض بکنیم. در مورد همین تعبیری که از پیامبر نقل شده که رضای خدا در رضای فاطمه است و غضب خدا در غضب فاطمه، به این معنا که فاطمه شادی و خشمش برای خودش نیست و برای خداست و یک شاخصه و راه خدا رو از روی احساسات و موضع گیری ها و رفتار انسان کامل می شود شناخت، و فاطمه انسان کامل است در قامت زنانه علی مؤنثه. رو مباحث عرفان نظری هم عرفای ما سعی کردن بهش بپردازن، همونطور که در روایات ما هست که من از اینجا حالا نقبی میزنم به عرفان امام. امام تو مباحث هستی شناسی عرفانی دینی خودش که در آثار متعددش که غالبا هم در سن جوانی نوشته شده، از شرح دعای سحر یا از تعلیقاتی که ازشون منتشر شده و بحثای دیگه که ایشون در قالب شرح و حواشی و مباحثی داره تو حوزه عرفان نظری که اغلب اینا هم عرض کردم در سنین جوانی ایشون نوشته شده، خیلی از ما سن کمتری داشته وارد عرصه‌های نظریه پردازی تو عرفان نظری شده، از جمله یه جایی که در باب هستی شناسی عرفانی دینی و ارتباطش با انسان شناسی عرفانی و مفهوم انسان کامل بحث میکنه، به همین روایتی که از پیامبر راجع به حضرت زهرا عرض کردم اشاره میکنه و به روایتی با این مضمون. این تعبیر که در روایت ما داره حجت عرض شود که حجت خدا، هیچ وقت زمین خالی از حجت نیست و اگر حجت نباشد که واسطه فیض الهی است، اگر اون نباشد لساخت الارض به اهلها، اصلا زمین اهلشو فرو میبلعد و یه مشکلی تو عالم تکوین پیدا میشود و ولایت تکوینی یه بحث بسیار مهمی است، هم در روایات ما هم در قرآن بهش اشاره میشه و هم در عرفان نظری آمدن صورت بندی نظری ازش ارائه بدن و تئوریزش بکنن. منتها تو عرفان نظری تحت عنوان بحث انسان کامل مطرح میشه که اصلا هستی شناسی، انتولوژی عرفانی با انسان شناسی اصلا تفکیک نشده، اینا با هم مربوطن. هر جا تو مباحث عرفانی بحث هستی شناسی میشه حتما در کنارش بحث انسان شناسی هم مطرح میشه، چون انسان کامل جزء مقومات الهی هستی و هستی شناسی الهی و دینی مطرح شده. وقت تو همین جاست که امام هم یک بحثی داره در باب تمایز بین نور، ظلمت و ضیاء که اونجا یک نظریه پردازی نظریات عرفانی خودش ایشون مطرح میکنه، بحث میکنه که چطور حق تعالی خودش مبدأ کلیه ادراکات و شهود ماست و در این حال حق را نمیشود به کنهی و حقیقتاً بهش اشراف پیدا کرد و شناخت، اشراف کامل معرفتی، و اینکه چطور میشه این دوتا آیه رو با هم جمع کرد. از یک طرف آیه‌ای که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، یعنی تفکیک میکنه حسنات رو از سیئات، میگه حسنات رو، خوبی ها رو به خدا نسبت بدید، بدی ها رو به خودتون نسبت بدید نه به خداوند. در این حال آیه دیگری در قرآن که میفرماد قل کل من عند الله، در تمام هستی هیچ چیز نیست که به خداوند اسناد داده نشود، هر چه هست از اوست، اوست و از اوست. این که چطور میشه این دو آیه رو با هم در کنار هم فهمید و تعارض ظاهری اینا چطور برطرف میشه، یه بحث بسیار شیرینیشون اونجا انجام میده، و این که چطور خداوند را با اوصاف متقابلی متصف میکنیم، میشود متصف کرد، و اینکه چطور میشود قول عارفان رو به مجعول بودن ماهیت با قول به مجعول بودن وجود و اعتباری بودن ماهیت سازگار کرد تو یک سطح بالاتری از بحث عرفان نظری. و بعد تعابیری میاره راجع به قرب نوافل و قرب فرائض و بشه به همین بحثی که به این روایتی که پیامبر راجع به حضرت فاطمه دارن اشاره میکنه ایشون به این مضمون که وقتی عبد فانی در حق شد و حجاب خود و خودیت رو به کل از سر راه برداشت، اون وقت حق چشم و گوش و دست عبد میشه که ما هم روایت در این مورد داریم، هم تو عرفان نظری صورت بندی شده و استدلال براش آوردن که چرا و چگونه که یسیر الحق سمعه و بصره و یده، حق میشه دست و چشم و گوش او، و لیس للعبد سمع ولا بصر، دیگه خودش از خودش گوش و چشمی نداره، او که در واقع او که نگاه میکنه در واقع خدا داره نگاه میکنه، او که میشنوه خدا داره میشنوه، او که عمل میکنه خدا داره عمل میکنه، نه به مفهومی که او خداست، که حالا این بحثی که گاهی سوء تفاهمی هم پیش میاد، بعضیا از این مفاهیم سوء استفاده میکنن، از توش تناسخ و حلول و اتحاد با خدا و اینا در میارن، بعضیا از این طرف متوجه مطلب نمیشن، فکر میکنن که در واقع اینا نوعی ادعای الوهیته، هیچ کدوم از اینا نیست و من حالا وارد این بحثم نمیخوام بشم. اما اینکه یک باب در اثر تسلیم مطلق در برابر خدا بودن و خود رو ندیدن و کنار گذاشتن باب جدیدی باز میشود، یک باب، یک معرفت جدید و اراده جدیدی به سوی سالک باز میشود، این بحثی که امام کرده تو مباحث عرفانیش و میگه یک حکمت نظری جدیدی و یک حکمت عملی جدید و الهی میجوشه و بر دست و زبان و چشم و گوش اون فرد سالک جاری میشه. بلذاست ایشون میگه که در روایت داریم، امام تو بحثش میگه ولی به این معناست اون روایاتی که میفرماد رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما اهل بیت است. یا روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه میگن که انا ید الله و عین الله، من دست خدا هستم، من چشم خدا هستم. یه بحث مفصل اینجا میکنه و حالا طرح مفهوم انسان کامل که به چه معناست و اینکه هر اتفاقی در عالم میفته به اذن خدا در حضور اون امام یا حجت یا انسان کامل اتفاق میفته، با وساطت او اتفاق میفته، همه چیز به او عرضه میشه، او مطلع از همه چیز، در حالی که او عبد است نه خدا، منتها عبد خدایی است و او شریک خدا نیست، کمککار خدا نیست، بلکه ید الله، دست خداست، چشم خداست. که حالا یه بحثیست که نمیخوام وارد بشم، چون از دو طرف در موردش بدفهمی شده، هم سوء استفاده میشه از این مفاهیم ولایی، مفهوم راجع به ولایت، مفاهیم عرفانی هم سوء استفاده و سوء برداشت میشه، افراطی‌گری میشه، از تو همین مفاهیم کلاهبرداری و حقبازی و عوام فریبی و ادعای الوهیت و اینا بیرون آمده و میاد، هم از اون طرف کسانی متوجه ممکن نشن فکر کنن اینا یه جور شرک و همتراز کردن انسان با خداست یا محتاج دیدن خدا به انسان است. هیچ کدوم از اینا نیست. از دو طرف تفسیر خطا در این مورد باید برحذر بود. و این مخصوص سطح عالیش مربوط به معصوم است، سطوح پایینترش در مورد بشر غیر معصومی که اهل تهذیب و اخلاص و ایناست، در مورد اونها هم تحقق پیدا کرده، میکند و خواهد کرد، چون باب فیض معنوی خداوند بسته نیست. یه نمونه پیش چشم خود ما، خود امام بود به نظر ما، که با اینکه نه معصوم بود و نه ادعای عصمت داشت و نه حق داشت ادعای عصمت بکنه، اما در حد یک بشر عادی واقعا جزء مصادیق غیر معصوم همین مباحث بود. یعنی اینقدر ارتقاء روحی اخلاقی و عقلی پیدا کرده بود که شما این عرفانش در کنار فقه، در کنار فلسفهش، در کنار سیاستش، در کنار اخلاقش، در کنار جهادش، همه با هم یک منظومه بی تناقض، یک منظومه انسانی و الهی زیبایی رو تشکیل میداد. امام هم اهل عرفان نظری بود، از جوانی از سن 20 و چند سالگی جون حاشیه میزنه به عرفای درجه یک تو عرصه عرفان نظری، به ابن عربی، به قونوی، به دیگران، و تعلیقه و حواشی و شروحی داره بر متون نظری عارفان درجه اول جهان اسلام. هم مهمتر از اون، ایشون اهل عرفان عملی هم هست بود، اهل سلوک، اهل ریاضت، ریاضت‌های معقول مشروع، اهل اذکار و اوراد، و در این حال به شدت از هر نوع ظاهرسازی و ظاهرگرایی و عوام فریبی و اینها هم پرهیز میکرد و پرهیز میداد، در حالی که انصافاً یک سالک حرفه‌ای و درجه اول بود و آثارش رو ما توی انقلاب و مبارزاتش و نفوذش در ارواح مردم دیده بودیم. یه چیزی ازشون نقل میکردن، به نظرم از اگه اشتباه نکنم از مرحوم آقای عراقی یا مرحوم آقای بهاءالدینی، من یه جای خوندم به نقل از اون بزرگان که اولی که انقلاب پیروز میشه اینا میان، امام میاد ایران، یه وقتی که از این آقایون با امام جلسه و گدهی داشتن، وقت میگه که اوضاع رو چجوری میبینی؟ امام از امام اینجوری تعبیر من خوندم یه جایی که امام میگه که مردم اختیارشون دست من، من اختیار خودم دست خودم نیست، منم اختیارمو دادم دست کسی دیگری و جای دیگری. و من عقیدم اینه که حالا شاید مهمتر از کرامت‌های فردی که در مورد بعضی عرفا و اهل سلوک نقل می‌کنن، مهمترین کرامت امام رو، باید بزرگترین کرامتش رو، همین انقلاب عظیم جهانی اسلام رو و تجدید حیات اسلام رو در این دوران در سراسر جهان دانست. این بزرگترین کرامت امامه. از کرامت‌های فردی و شخصی به نظرم خیلی بالاتره. کار عظیمی صورت گرفت، یک انقلاب روحی در خلقها، که هنوز هم زلزله‌ای که در ارکان قدرت و مفاهیم مادی در دنیا ایجاد کرده ادامه داره، هنوز داره اوضاع عالم رو به هم می‌ریزه. این حتما یه منشأ معنوی داره، یه منشأ صرفاً سیاسی نمیتونه اینقدر آثار داشته باشه، یک منشأ معنوی داره. و باز خودش هم به قضیه التفات داشته، حتی از قبل از پیروزی. یک وقت باز ازشون من نقل شنیدم، جایی خوندم که امام گفتش که انقلاب دیر پیروز شد، باید زودتر پیروز می شد، یعنی مثل که منتظرش بود. یه جایی از قول پسر مرحوم آقای شاه‌آبادی خوندم که استاد ایشون، که میگه یه وقتی بعد از پیروزی انقلاب رفتم خدمت امام، راجع به مسائل بحث کردیم و اینا که آقا چی میشه چی میشه. بعد امام گفت من یه نکته به شما میگم به شرطی که تا زنده ام جایی نگی، و این که اصل وقوع مسائل انقلاب و این عظمت ها و این اتفاقاتی که میفته اینها رو گرچه اگر نمیدانستم من به تکلیف شرعیم عمل میکردم، اما میدانستیم که اینجور میشه. و حتی پدر شما که استاد امام بود مرحوم شاه‌آبادی یه وقتی با من راجع به جزئیات مسئله هم صحبت کرده بود، چند دهه قبل از انقلاب، که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و خدا به دست تو در دوران تو چه خواهد کرد و اسلام تجدید حیات خواهد شد و اینا میرن. و حتی پدر شما پیشبینی جنگ رو هم کرده بود، جنگ 8 ساله با عراق، و اونجا گفته بود که یکی از فرزندان منم در اون جنگ شهید میشه، که شهید شاه‌آبادی در جنگ شهید شد. اینم از فرزند آقای شاه‌آبادی یه جایی من خوندم که امام به ایشون گفته بوده و گفته تا زنده ام به کسی نگو. از نوه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگم که از فضلای هستن الان در تهران هستن، من یه جلسه ازشون پرسیدم، ایشون تصدیق کرد گفت بله همچین اتفاق افتاده، و عموی من اینو از خود امام شنیده. حتی طرف دیگر قضیه که اینو باز بنده از پدر خودم شنیدم، مرحوم عاشق مشتبه غزوینی که از بزرگان حوزه مشهد بودند، از شاگردان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی، و این مشربی که به اصطلاح با فلسفه صدرایی و عرفان ابن عربی مخالفن، یعنی منتقدن، و بنابراین به لحاظ عرفانی فلسفی هم فکر با امام نبودن و نیستن. در این حال مرحوم عاشق مشتبه غزوینی پیشگو، چون ایشون هم اهل کرامات و اینها بود، انسان خیلی بزرگی بود، این همین پیشبینی که مرحوم آقای شاه‌آبادی با مشرب فلسفی و عرفانی خودشون کرده بودن راجع به امام و این نهضت، همین پیشبینی رو مرحوم عاشق مشتبه غزوینی راجع به امام و نهضت امام کرده بودن، که یه پیشبینی و حدسیات سیاسی اینا نبود، این هم از نوع مکاشفه بود. حالا قضیه رو من برای که ثبت بشه و بمانه و بشنوید عرض میکنم. پدر بنده چند سال درسای مرحوم عاشق مشتبه غزوینی شرکت میکرد و با ایشون هش و نش داشت. میگفت که یه وقتی بعد از اینکه مرحوم آقای بروجردی فوت کردن، صحبت از این بود که بعد از آقای بروجردی رحمت الله علیه کی برای مرجعیت کی باید تبلیغ کرد. ما رفتیم خدمت عاشق مشتبه و گفتیم، بحث کردیم، از جمله ایشون میگه که اونجا اسم افرادی مطرح شد، ما پرسیدیم که حاج آقا روح الله چطورن، یعنی امام. مرحوم عاشق مشتبه غزوینی فرمودن که نه، ایشون نه، الان تو این شرایط بهتره که مرجعیت بره به نجف. ما هم خب گفتیم حتما یک علتی که ایشون میگن حاج آقا روح الله نه، این تفاوت مشرب فلسفی عرفانیشون باشه، که به عاشق مشتبه با فلسفه صدرایی و عرفان ابن عربی و اینها منتقدن و امام جزو شاگردان درجه اول و نظریه پردازان و اساتید این مکتب هم. شاید به این لحاظم تو ذهن ما آمد که این تفاوت باشه. این قضیه گذشت و ما به فکر تبلیغ، چون ایشون گفته بودن استاد ما بودن، به فکر تبلیغ برای بعضی مراجع در نجف افتادیم و شاید یه کاری هم کردیم، حالا من الان بنده یادم نیست. ایشون میگه فاصله بسیار کوتاهی بود که یه روز هوا تاریکی دیدم مرحوم آقای فردوسی پور که سال گذشته از دنیا رفت، ایشون هم با مرحوم عاشق مشتبه غزوینی خیلی مشهور بود و بعدم که دیگه با امام بود و در بیت امام در نجف همیشه با امام بود. ایشون میگفت که هوا تاریک بود، هنوز روشن نشده بود، صبح دیدم آقای فردوسی پور آمد دم در و درو کوبید و من آمدم نگران شدم، آمدم دم در، دیدم ایشون آمده و گفتش که حاج شیخ کارتون دارم. من نگران شدم، گفتم اتفاقی افتاده؟ گفت نه، گفتن بهت کاری دارم. گفتم خب ما که یک ساعت دیگه اول صبح با ایشون درس داریم، حالا تو یک ساعت دو ساعت که دیر نمیشه. گفت نه، گفتن بیاین. ایشون میگه ما رفتیم خدمت عاشق مشتبه، نگرانم بودیم که چی شده. مرحوم عاشق مشتبه غزوینی به ما گفتن که اون نکته‌ای که از من به شما از من پرسیدید راجع به مرجعیت، من گفتم حاج آقا روح الله نه، از قول من به هر کس که گفتید بگید که نظر من این است که حاج آقا روح الله حجت خداست و اطاعت از او واجب است و منم برای بیعت با ایشون میخوام برم قم و هر کس با من میاد بیاد. و این خیلی چیز عجیبی بود که میگم آقا مصطفی قزوینی که همیشه سر درسای معارفی و عقائدی همیشه یک بخشش انتقاد به دیدگاه های عرفان نظری و فلسفه صدرایی و اینا بود، یه مرتبه اینقدر تغییر موضع و 180 درجه نظرش عوض شد و هم صبر نکنه که دو ساعت دیگه ما بیایم و بفرسته بگه زود که یعنی یه وقتی از قول من یه حرف نمونه، من به هر کی گفتم باید این نظر من تغییر کرده. که شما میگم ما کاملا فهمیدیم ایشون مکاشفه ای کرده و یه حالت کاملا غیر عادی بود، اینجوری نبود که نظرش یه چیزی رو نشنیده حالا شنیده نظرش عوض شده. و بعدم یه کاروانی تشکیل شد از حوزه و بازار مشهد و خود مرحوم حاجی مصطفی قزوینی در رأسش و رفتن قم با امام بیعت کردن که او هم صحنه‌های عجیبی داره. و بعدم تا لحظه مرگش مرحوم حاجی مصطفی قزوینی در کنار نهضت امام بود و دستور تعطیلی و اعتراض و امضای اعلامیه‌ها در کنار امام بود تا لحظه مرگش. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه، ایشون میگه که ابوی ما میگه به عاشق مشتبه گفتیم که شما اینجوری نظرتون عوض شد، حالا همه را ارجاع میدید به آقای خمینی. خب اختلاف دیدگاه ما با ایشون چی میشه؟ اختلاف دیدگاه شما با ایشون چی میشه؟ بحث فلسفه و عرفان و اینا، این بحثایی که همه کردیم چی میشه؟ ایشون گفتش که اونا به جای خودش، بحث طلبگی بوده و خواهد بود، ما اختلاف نظر طلبگیمونو داریم، اونجا بحثامونو میکنیم عین قبل، اما این حسابش جداست. در اصل ما یکی هستیم و ایشون مرد بی هوا هست، تابع هوای نفسش نیست، فقهش هم با فلسفه و عرفان مخلوط نمیکنه و تابع حجت الهی است و اطاعت ازش لازمه. حالا اونی که میخوام عرض کنم اینه، ایشون میگفت یه وقتی عاشق مجتبی قزوینی به ما گفت که چون اهل کرامت و مکاشفه و اینا بود که آینده چی میشه و اینا، با جفر و اینا هم آشنا بود، میگفت که عاشق مجتبی قزوینی به ما گفت که رژیم شاهنشاهی در ایران به دست این سید سقوط خواهد کرد. قبل از 15 خرداد اینا رو به ما گفت، میگفت هنوز نهضت امام شروع نشده بود. ما خیلی خوشحال شدیم، به ایشون هم اعتماد داشتیم. قضیه 15 خرداد پیش آمد، نهضت ظاهرا شکست خورد، عده شهید و اسیر و امام هم تبعید و ظاهرا ختم شد همه چیز. بعد میگه ما رفتیم به ایشون گفتیم آقا شما که گفتید که امام ایشون پیروز میشه و این رژیم از بین میره، اینا که از قبل قوی تر شدن، این چه جور پیشبینی بود؟ ایشون گفت نه، این رو مطمئن باشید، این آخرین شاه ایرانه و فرزندش به سلطنت نخواهد رسید و به دست این سید این نظام این اوضاع تغییر خواهد کرد. حالا اینکه چی شد، تأخیر افتاد، جلو افتاد، اینا رو دیگه من الان، ولی اصل قضیه قطعا ثابته و همین اتفاق افتاد. میخوام بگم قضیه واقعا ریشه‌های الهی داشت و هر دو مشرب هم روی قضیه توافق داشتن، بر اساس همون کشف و شهود و مراقبت‌های خودشون این مسئله رو دیده بودن و بر اساس فقه و احکام و حجت الهی هم عمل می‌کردن. حالا من اینجا میخوام بعضی شاخص‌هایی که تو عرفان امام هست با نسبت به شبه عرفان‌ها و معنویت‌های انحرافی و قلابی، از نوع قدیم و جدیدش، از نوع شرقی و غربیش وجود داره تو افکار عمومی، داشته الانم داره، چند تا شاخصشو عرض بکنم. تو این شرایط به نظرم به درد می‌خوره، از جهت اینکه به نام عرفان و معنویت سوء استفاده همیشه شده و میشه و بایستی نسبت به این قضیه هشدار داد. من بعضی از اون چه که شاید 10-15 تا شاخص که تو عرفان امام و در سلوک هم معنوی عرفانی و هم سلوک سیاسی اجتماعی مبارزاتی امام به نظرم رسیده، نکات رو خدمتتون عرض میکنم. به نظرم مجموع اینا رو کنار هم بگذاریم، میتونیم تقریبا بگیم مسلح شدیم به بعضی از شاخصها برای اینکه بفهمیم اونایی که به نام معنویت کلاه ما رو برمی‌دارن کیا هستن و اونایی که حقیقتا راه ما به سوی خداوند رو باز میکنن و مسیر رو نشون میدن چه کسانی هستن. یکی از شاخصه هایی که در معنویت امام، عرفان امام کاملا میبینیم و شاخص خوبی است برای تشخیص عرفان الهی و بعضی از شبه عرفان های تقلبی، اینه که عرفان دینی مبتنی است بر یه مفهومی به نام تقوا یا کف نفس. یعنی هر کس به ما بشارت عرفان و معنویت و رشد معنوی میده در حالی که مفهوم کف نفس و تقوا رو حذف کرده از تو دستورالعملاش. این یکی از شاخصهای قطعیه برای که بفهمیم این یه نوع کلاهبرداری معنوی به شبه معنوی است. اغلب انواعی از هم عرفانهای قدمایی هم معنویتهای به اصطلاح مدرن سکولار اسپریچوالیتی، اینها بر اساس عرفان منهای تقوا هستند. یعنی یه عرفانی ارائه میدن که توش تقوا اساسا یا مطرح نیست، یعنی مقاومت در برابر هوای نفس، جهاد با نفس، جهاد در درون یا مطرح نیست توش، یا کاملا رقیق شده و تشریفاتی است. مفهوم تقوا و کف نفس مخ همه عرفانهای انبیایی و الهی است و عرفان امام یکی از شاخصاش همین مسئله است. چون عرفان حقیقی نوعی تقرب نظری و تقرب عملی به خداوند است در عرفان انبیایی، و این تقرب امکان ندارد جز اولا به معرفت الله در حد وسع بشر، البته نه کما هو حقه، و ثانیاً خلوص و تقوای الهی در عمل. هر کس بگه من یه معنویتی دارم، یه راه وصل به خدا به شما نشون میدم که توش نه معرفت الله اصلا وجود داره نه احتیاجی به تقوا و کف نفس درش هست، این قطعا یک معنویت انحرافی و قلابی شد. این یک شاخص که امام همیشه تو بحثاش دعوت به این مسئله کرده. عرفانهای قلابی از نوع شرقی و غربی، قدیم و جدید، علاوه بر این که اساساً معرفت الله، بسیاری از اینا نقش مهمی تو عرفانشون و تو معنویتشون نداره، اصلا لازم نمیدونن، بعضیشون اساساً غیر ممکن میدونن. این رو عرض کردم، معرفت الله کما هو اهله و کما هو حقه، ما هم محال میدونیم معرفت به کنه الهی رو، اما این که بگی اساساً معرفت معنویت برای معنوی بودن احتیاجی به الله و به معرفت الله وجود ندارد، یا باب معرفت الله کلن بسته است تو حوزه نظر و تو حوزه عملم احتیاجی به مبارزه با نفس توش نیست، این قطعا دو تا شاخص هست برای عرفانهای انحرافی. معمولا این نوع معنویت ها، این نوع اسپریچوالیته ها دعوت میکنن به آسایش نفس. آسایش نفس یه نوع لذت روانی، یه نوع راحتی و وادادگی دنیوی، ولو جسمانی نباشه، مربوط به روان و اعصاب و اینا باشه، اسمشو میذارن عرفان. اینم یکی از نکاتیه که باید ما حواسمون باشه، اشتباه نکنیم تخدیر و آرامش اعصاب رو، تکنیک های کنترل اعصاب رو که به اسم عرفان به خورد مردم میدن امروز، با عرفان و معرفت الله. اینم یک شاخص بسیار مهمی است. بسیاری از این نوع معنویت هایی که امروز دارن تحت عنوان حلقه های معنویت مدرن و معنویت سکولار و اینا به خورد بشر داده میشن، اینا معنویت های دنیاگرا هستن، حد اکثر تکنیک هایی هستن برای کنترل اعصاب و راهی برای فرار از مشکلات نظری و معرفتی، تعطیل عقل، و برای توجیه مشکلات عملی. یعنی یه جور قلقلک دادن به نفسن، نه کف نفس و مقاومت در برابر نفس. این یک شاخص. یک شاخص دیگه که این نوع معنویت ها معنویت های دینی الهی نیستند، برای اینکه خدا و آخرت، مبدع و معاد، دو رکن اصلی معنویت الهی و دینی هستند. هر نوع معنویتی به ما پیشنهاد شد که توش نیازی به خدا و آخرت، به مبدع و معاد نیست، راجع به مبدع و معاد تو اون نوع عرفان هیچ صحبتی نمیشه، این یه معنویت قلابی است، یه عرفانه، یه شبه عرفانه، یه نوع کلاهبرداری عرفانی است. و تخدیر غیر از آرامش است. خیلی ها تو این حلقه های شبه عرفانی تخدیر رو با آرامش اشتباه میگیرن. تخدیر محصول فلج شدن عقله، اما آرامش محصول فلج کردن و تعطیل عقل نیست، مبنای عقلانی داره، ولو که کم کم میرسن به یه مفاهیم و حقایقی فوق عقل، اما نفی عقل توش نباید کرد. هیچ نوع آرامش معنوی بدون معرفت و بدون تضمینی برای ابدیت ممکن نیست. یا امکان نداره، یا دوام نداره، یا ریشه نداره. این از اینم از در واقع علائم عرفان امام رحمت الله علیه. تفاوت دیگه بین عرفان الهی و عرفان‌های قلابی که ما از سلوک عرفانی امام میتونیم استخراج بکنیم، نسبت عرفان است با جهاد، مبارزه، جهاد اجتماعی. یکی گفتیم نسبت عرفان با جهاد روحی، جهاد روحی، جهاد با نفس، جهاد درونی. یکی هم حالا میگیم نسبتش با، نسبت عرفان است با جهاد بیرونی، نه فقط جهاد با شیطان در درون، بلکه جهاد با شیطان و شیاطین در بیرون، یعنی در عرصه اقتصاد، سیاست، حقوق، فرهنگ. اینم یک شاخصش. عرفان امام عرفانی است که توأم است با، یعنی مستلزم جهاد اجتماعی است، توأم با مسئولیت پذیری. عرفان امام، عرفان اسلامی، عرفانی است که توش مسئولیت پذیری در برابر خدا، مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری خدایی در برابر خود، در برابر خانواده، در برابر جامعه، در برابر جهان و کل بشریت، موضع گیری عدالت خواهانه، با این عرفان به هم گره خورد. پس این هم یک راه برای تشخیص عرفان انبیایی با عرفانهای قلابی، و اون که نسبت این نوع معنویت تو با عدالت خواهی، با جهاد اجتماعی چیست. عرفانی که میگه نه در درون لازمه با نفست مبارزه بکنی، نه در بیرون لازمه با ظالمین و دشمنان خدا و خلق مبارزه بکنی، اینم یه عرفان قلابیست. عرفان امام هم در درون دعوت میکنه به جهاد با نفس و تقوا، که البته جهاد با نفس به معنی نفس کشی نیست. ما تو عرفان اسلامی نفس کشی نداریم، تهذیب نفس داریم، تعدیل نفس. تعدیل نفس به معنی اعدام نفس نیست. اسلام دعوت نمیکنه نفس رو نابود کن، نفس رو بکش، قوای شهوی و غضبی تو نابود کن، خودت رو عقیم کن که اصلا نیا انگیزه شهوت در تو نباشه، تا بعد لازم نباشه تقوا داشته باشی. نه، اینا فرار از صحنه عرفان و جهاد با نفسه. عرفان اسلام اینه که میگه شهوت خیر است، نعمت الهی است. غضب یعنی امکان خشم ورزیدن خیر است، نعمت الهی است. عقل نماینده شیطان نیست، دست خداست، رسول خداست. چون شما دیدید هم در انواع عرفان‌هایی که حالا اشاره میکنم، یک شاخص دیگه هم خواهم رسید، بحث عقله. شما بزرگان کلیسای کاتولیک میگفتن که عقل سخنگوی شیطان، نماینده شیطان است. بزرگان مسیحیت پروتستانی مثل خود لوتر صریحا میگفت که شیطان، میگفت عقل پتیاره است، عقل فاحشه است. یعنی هم پروتستان هم کاتولیک موضع ضد عقل داشتن. بودایی ها همینطور، معنویت بودیسم هیچ نوع ابتناع بر عقل نداره، هیچ ارتباطی با عقل نداره، بلکه در ضدیت با عقل. عرفان اسلام، عرفانی که پیامبر اکرم آورده، همون پیامبری که میگه تهذیب نفس بکن و در عالم تو هیچی، همه چیز خداست و از خداست و به سوی خداست و تسلیم مطلق خداوند باش، همون پیغمبر میگه العقل رسول الحق، عقل رسول خداست. فرمود عقل حجت باطنی الهی است. انبیا حجت بیرونی ان، عقل حجت درونی است. ولذا عقل و انبیا، عقل و دین یه چیزو میگن، چون هر دو رسول خدا هستن تو منطق پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. حالا یه شاخص اینه که پس جهاد اجتماعی کجاست؟ هر کس ما رو دعوت کرد بگه آقا یه حلقه عرفانی ما داریم، بیاید اونجا. یکی از سوالاتی هم که باید تو حلقه کرد، غیر از اون سه سوال قبلی، این سه شاخص قبلی، شاخص چهارم اینه که نسبت تو با مسئولیت پذیری در برابر خانواده، در برابر جامعه، در برابر کل بشریت، نسبت تو، نسبت این عرفان رو با مقوله عدالت بیان کن. معنویت‌های کلاهبرداری معنوی، همطور که جهاد با نفس توش نیست، جهاد با دشمنان خدا و خلق، جهاد علیه ظالمین و ستمگاران، جهاد علیه فسق اجتماعی هم توش نیست. معنویت‌های راحت طلبانند، جهاد فی سبیل الله ندارند. دفاع از حقوق و حقیقت تو این نوع معنویت‌ها جایی نداره. این ساحت عرفان‌های تقلبی است. پس چی شد این شاخص؟ تفکیک معنویت از مسئولیت، تفکیک عرفان از عدالت، نوعی لذت طلبی روانی، راحت طلبی معنوی که توأم با ترک جهاد است، آسایش طلبی است. در حالی که عرفان اسلام، عرفان پیامبر چیه؟ می‌فرمود که رهبانیت یا رهبانیت در امت من در چیه؟ الغزو یا الجهاد. می‌فرمود اگر می‌خواید راهب باشید، اهل ریاضتی، لازم نیست توی چای بری لخچی معکوس بالانس بزنی یا ناخوناتو بکشی یا لخت و اور تو بیابونا را بیفتی، لازم نیست کارا. بله خلوت و انزوا داشته باش، اما در کنارش هم جلوت داشته باش و بیا تو جامعه خدمت بکن برای خدا به خلق، نه برای خلق به خدا و نه برای خلق به خلق. خدمت کن برای خدا به خلق. فهمود ریاضت میخوای بکشی؟ همین تهذیب نفس خودش بزرگترین ریاضته. همین دور کردن رذالت‌های اخلاقی که همه ما هست، حسادت، کینه، سوء ظن به هم دیگه، اگه واقعا راست میگیم اهل ریاضتیم، اینا رو از خودمون بیرون کنیم. کی مرد این میدونه؟ بزرگترین جهاد فرمودین که رذالت، رذیلت‌های اخلاقی رو از خودتون دور کنید، فضیلت‌های اخلاقی رو در خودتون به وجود بیارید و راه بیفت تو جامعه به مردم خدمت کن در حالی که بهت فحش میدن. ریاضت اینه، تحمل کن. کی اهل ریاضته؟ این ریاضت سخت‌تره یا بگی آقا من 6 ماه جایی بودم فقط یه خرما خوردم؟ این سخت‌تره. ریاضت در عرفان اسلام، عرفان پیامبر، عرفانی که امام رحمت الله علیه تعقیب می‌کرد، از این نوع بود نه از اون نوع، جهاد بود. تفاوت بعدی بین این دو نوع، یعنی عرفان الهی اسلامی، معنویت انبیایی، معنویتی که امام رضوان الله علیه تعقیب می‌کرد و داشت، با عرفان‌های قلابی، نسبت عرفان با شرع و شریعت. این هم یکی از جایی که راحت میشه تشخیص داد. هر نوع عرفان و معنویتی که پیدا میشه و میگه که من شما رو به اوج معنویت میرسونم از طریق حذف شریعت، دور زدن شرع و احکام یا مسکوت گذاشتن شرع، این عرفان قلابیه. امام در اوجی که یه عارفه، در کنارش چیه؟ یک فقیه. یا عارف هم نظری هم عملی درجه یکی، در این حال یک فقیه درجه یکی، یک مرجع تقلیده. هیچ جا شما در مباحث سلوک معرفتی معنوی امام هیچ جا ندیدید، نشنیدید راجع به امام که گفته باشه آقا این واجب و حرام های شرعی مال ما عرفا نیست، ما یه درجه بالاتر، اینا مال متوسطینه، اینا مال عوامه، مال ماها نیست مطلقا. واجب و حرام مال عوامه، ماها دیگه واصل شدیم، مال متوسطینه، ما فوق متوسطیم. اصلا هم چیزی تو عرفان الهی نیست. در اوج چیز عرفانی، در اوج حال و مقام عرفانی، باز در التزام به شریعت تو این نوع عرفان هست. اینم پس یک شاخص. اینا رو ما خواهش می‌کنم دقت کنید، چون الان گرفتارن ها، یعنی همین الان ما داریم. چند وقت پیشم میگفتن که فقط در تهران چند صد حلقه و جلسات خانگی به اصطلاح عرفانی و معنوی و ایناست، هم از نوع درویشی های انحرافی، هم از نوع عرفان ها، به شبه عرفان های وارداتی، از اوشو و دونخوان و عرفان های لیبرال پروتستان و عرفان های مکزیکی سرخپوستی و هندی و هندویی و بودایی و اینا. همین الان یه عده‌ای دنبال این چیزا هستن به دلیل که این شاخص ها رو متوجه نیستن، نیاز به معنویت رو در خودشون احساس میکنن، اما شاخصی برای تشخیص عرفان الهی و حقیقی که اونها رو به حقیقت میرسونه و واقعا بهش به فرد آرامش میده، با اونایی که آرامش نمیده، تخدیر میکنه و فریب میده، تشخیصش نمیتونن بدن. ما خب 4-5 تا 5-6 تا شاخص تا الان گفتم، شاخص دیگه هم خواهش میکنم دقت بکنید، اینا مهمه و کار رو خیلی راحت میکنه. پس یکی هم مسئله شریعت و طریقت و حقیقته که تو منطق امام اینا سه عنصر مستقل از هم چه رسد به متضاد با هم نیستند، بلکه سه بعدند از یک حقیقت و یک سلوک و یک عارف الهی توی معنویتی که امام در زندگیش نشون داد و تو آثارش ارائه میکنه. طریقت و شریعت و حقیقت رو در برابر هم نمینشونه، در تقابل با هم تفسیر نمیکنه، بلکه اینا در طول هم سوار بر هم دیگه، همه ابعاد سگانی از یکی چیزند، از هم نه تفکیک میشن و نه تقابل بینشون ایجاد میشه. اما معنویت‌های تقلبی راحت طلبانه معمولاً یا همو اول سریع میگن یا کم کم به تدریج میکشه به حوزه شرع گریزی و شریعت ستیزی و اباحه‌گری. اینم یک ملاک برای تشخیص عرفان قلابی با عرفان‌های حقیقی که اونا میرن به سمت خودبنیادی و خودمحوری و اباحه‌گری و این نه، میگه ما در اوج حالات عرفانی ما تابع شریعت الهی هستیم. برای که اساسا شریعت جاده‌ایه که آسفالته کشیده شده برای همین سلوک. دقت میکنید؟ شریعت احکام تو عرفان امام یه جاده‌ایه که کشیده شده از طرف شارع، از طرف اونه که قراره بهش واصل بشی، قرار سلوک به سمت او داشته باشی تو معنویتت، این مسیر رو خودش کشیده و تعیین کرده، گفته از این مسیر بیاد. بعد شما بگی که نه شما حالا یه چیزی گفتی ولی بنده خودم بهتر صلاح میدونم، بیشتر میفهمم که از چه مسیری باید بیام. خب این شهرها رو کشیدن، گفتن از این مسیر بیا، شما از مسیر خارج بشی بری تو یک جاده خاکی بگی من خودم یه مسیری بلدم که تو خودت بلد نیستی، یا تو بلد بودی ولی به من نگفتی. خب اصلا این چه خداییه که یه مسیری بهتر، سریعتر، درستتر از شریعت و واجب و حرام فعلی بوده به سوی خدا و به سوی کمال و او خدا عمدن او رو از ما مخفی کرده و به ما نشون نداده، اصلا چرا ما باید به سمت چنین خدایی حرکت بکنیم؟ اصلا چرا سلوک به سمت او، تقرب به چنین خدایی چرا؟ بنابراین عرفانهای منهای شریعت در واقع خدایی که اونا مطرح می، یا اصلا از خدا حرف نمیزنن، یا اگر از خدا حرف میزنن یه خدای کلاهبرداری است که بشریت رو فریب داده. یعنی یه راهی بهتر و نزدیکتر از شریعت به سوی اون خدا بوده، ولی خدا یه راه دیگه‌ای رو نشون داده از طریق انبیا، یه چیزای دیگه‌ای رو واجب و حرام کرده و ارائه کرده. این بزرگترین تهمت اتهام به خداونده. اینم پس یه شاخص برای تشخیص این دو نوع عرفان که اونا گاهی معمولا اول میگن آقا معنویت منهای شریعت، عرفان در تقابل با فقه. میگیم چرا؟ میگه آقا برای که احترام به آزادی ایمانی و به حق انتخاب، هر کسی تابع تجربه معنوی شخصی خودش باشه، تو عرصه عرفانی و معنوی دیگه واجب و حرام معنی نداره، شاخص و جدول کشی ما نداریم، اینا مال عوامه. و این رو اول میگن، ولی دیر یا زود میرن به سمت حد شکنی های، اولا حد شکنی های عقلی معرفتی، تناقضگویی، شتهیات، بعد میرن به سمت حد شکنی های اخلاقی، بعد میرن به سمت حتی حد شکنی های حقوقی، یعنی ظلم، که برای هر کدوم از اینا نمونه هایی هم نظری هم عملی در تاریخ وجود داره، هم در عرفان های اسلامی هم عرفان غیر اسلامی، که حالا من چون وقت میگذره متعرض اونا نمیشم، نمونه هایی رو هم یادداشت کرده بودم بیارم اینجا خدمت شما بگم ولی فرصت نیست. پس اینم یه شاخص بعدی که عرفان منهای شریعت نوعی از معنویت غیر دینی است که باید پاسخگو باشه که معنویت چگونه جمع می شود با حریم شکنی و بیمبالاتی و اخلاق ستیزی و حتی مفاسد اخلاقی، که شما بین هم قدمای بعضی از انواع این تصوف، هم بین بسیاری از انواع مدرن این شبه عرفانهای و عرفانبازیها شما می بینید کم کم توی اون حلقه های داخلیشون کار به زنا و به لوات و شرابخوری و مواد مخدر و همه چیزا کم کم توجیه میشه و عادی میشه. هم نمونه های قدیمیش تو تاریخ تصوف ذکر شده، هم نمونه های امروزی و به اصطلاح مدرنش تو دنیا وجود داره در شرق و غرب عالم. پس اینم یه شاخص که عرفان و معنویتی که با اباحه‌گری اخلاقی و حقوقی جور در بیاد و شریعت ستیز باشه، اینم قطعا یک عرفان قلابی است. باز شما میبینید امام در اوج عرفانش چقدر توجه به محرمات شرعی داره، چقدر توجه به اخلاق داره و اجازه نمیده که فقه و اخلاق تحقیر بشن، واجب و محرمات حذف بشن، سست بشن، ندیده گرفته بشن، و خیلی رعایت میکرده. مثلا تو زندگی نامش نوشتن از همون دوران جوانیش، مثلا ایشون همون دوران طلبگیش که تازه رفته بود و قم و اینا، در هم سن 16 17 18 سالگیش اینا، هیچ وقت در حضور امام کسی جرأت نمی‌کرد غیبت کسی را بکنه. یعنی ایشون از همون جوانیش این مسائل رعایت می‌کرده. ما اصلا بدون غیبت نمی‌تونیم زندگی بکنیم، بنده که نمی‌دونم حال شما رو نمی‌دونم. این آدم از نوجوانی و جوانیش مسئله واجب و مستحباتش و اخلاقی و فقهی و همه رو تا آخر عمرش رعایت کرده. حتی این فیلمای مربوط به آخر عمرش دیدید وقتی داره نماز میخونه، مثلا یه روز دو روز به فوتش امام که با اون حالتش و اون دردهای و مربوط به اون سرطان و اینا که اینا همه با دارو باید آرام میشد، شما میدید بازم تو لحظات آخرم تا میتونست ایستاده بلند میشد، تمام این حدود و ضوابط فقهی و شرعی رو رعایت میکرد. این نشون دهنده یه عرفان الهی است، تفاوتش با یک عرفان قلابی و عوام فریبانه. خب تا حالا چی شد؟ ما تا حالا چند شاخص گفتیم برای این که نشون بدیم معنویت های قلابی و شبه عرفانی که با عقلانیت سر و کار ندارن، توش تناقض حرف هست، ضدیت صریح با بدیهیات عقلی گاهی پیش میاد، عرفانی که با عدالت و عدالت خواهی ارتباطی نداره، ملازمه‌ای نداره، عرفانی که تقوا و کف نفس رو ضروری و جهاد با نفس رو ضروری نمیدونه برای معنویت، عرفانی که با شریعت و احکام خدا اعتنای نمیکنه بلکه در تعارض با اونها میسته، عرفانی که به اخلاق پابند نیست، همه ی هدفش صرفا تأمین آسایش دنیوی و روانی و کنترل اعصابه، یا روانشناسی کامیابی و موفقیت که چطور کاریزما برای خودم درست کنم، چطور در دیگران نفوذ کنم، آیین دوستیابی و اینا، که اینا همه هیچ کدوم اینا ربطی به عرفان نداره، و دنبال کنترل اعصاب و آسایش و لذت روانی در همین دنیاست، یعنی در واقع بگه یا نگه سکولاره، عرفان دنیاگراست، حتی اگر با ادبیات دینی صحبت کنه، چه از نوع عرفان هندی باشه، چه معنویت لیبرال پروتستان به اصطلاح مدرن غربی باشه، چه از نوع سرخپوستی و آمریکایی باشه، چه از نوع درویشی بومی خودمون باشه، اینها انواعی از معنویتن که بیشتر به راحت طلبی مسئولیت ستیزانه به نوعی خودخواهانه شبیهند تا تقوای عرفانی و الهی. معنویت توحیدی و انبیایی که یه نمونه شو در عرفان امام میبینیم، بله آرامش دنیوی میاره، آرامش نقد دنیوی هم میاره برای اهلش، اما هدفش آرامش در دنیا نیست، هدف سلوک الله و نظرش به ابدیت و آخرته، اما در دنیا هم تو عالم طبیعت هم اثرش رو میگذاره. لذا شما با اینکه امام معنویتش معنویت دنیاگرا و سکولار نیست و این شاخصهایی که گفتیم درش رعایت شده، امام شما میدید در بدترین و سختترین شرایط که هر آدم معمولی دچار اضطراب میشه، یه آدم اضطراب نداشتش. این جمله که میگفت والله من تا به حال نترسیدم با قسم جلاله، خیلی حرف عجیبیه ولی واقعیت میتونه داشته باشه و داشته در مورد او و کسانی که امثال او این مسیر رو طی میکنن. میگفت والله من نترسیدم. میگفت که او وقتی که آمدن منو بازداشت کردن برای تبعید ببرن، او افسر شهربانی که کنار من تو ماشین نشسته بود منو به حساب داشتن میبردن، که منم یه لحظه دیدم منو میبرن طرف، مسیرش رو کج کرد طرف دریاچه نمک، فکر کردم که میخوان اینجا دیگه سر ما رو زیر آب کنن و بکشن. امام میگه که من اونجا آرام بودم، دیدم این افسر شهربانی که منو بازداشت کرده مضطربه، مثلا پاهاش میلرزه، بهش گفتم آقا جون چیزی نیست، آروم باش، نترس، چیزی نیست. پس آرامش دنیوی هم میاد. وقتی که پیروز شد تو انقلاب، از تبعید داشت برمیگشت تو هواپیما، خبرنگار ازش پرسید که خبرنگار خارجی ازش پرسید چه احساسی دارین الان؟ امام دستی به ریشش کشید و گفت هیچ. حالا اصلا این جواب خیلی عجیب بود، همه جای دنیا دیگه حالا اینجور وقتا که دیگه طرف پیروز شده و داره پیروزمندانه بر میگرده و رژیم شکست خورده و ملت میلیون میلیون تو خیابون دارن اسمشو میبرن، خیلی چیزا میتونه بگه دیگه. حداقلش اینه که بله مثلا ما خیلی خوشحالیم که به اهدافمون رسیدیم. گفت هیچی مثلا احساسی نداره. که بعضیا چه آدم بی احساسیه. این فوق احساس بود، برای که میگفت که اصلا من برای پیروزی نجنگیدم یا برای پیروزی شکست برای من فرقی نمیکنه، من وظیفه‌مو انجام دادم، بقیه‌اش با خداست. این آرامش یعنی این. وقتی آمریکا لانه جاسوسی رو بچه‌ها اشغال کردن، ارتش آمریکا و ناوگان‌هاش اونها حرکت کرد از اون ور دنیا به سمت ایران، تو دنیا مرسوم بود هنوز هم هست، وقتی میگن ناوگان آمریکا یا انگلیس حرکت کرد هنوز موتورش روشن نکرده، اون ور دنیا این طرف دنیا رژیم‌ها سقوط می‌کنن، دولت‌ها عوض میشن، اینا همه ناوگاناشون با هم حرکت کردن بیان امام ما تو صحبتش گفتش که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مثلا وقتی حرف رو زد همه آرامش کرد، آرام شدن، چون او آرام بود. صدام حمله کرد، جنگ رو شروع کرد، همه گفتن جنگ شد از بین رفتیم دیگه. محاصره اقتصادی، تحریم. امام گفت تحریم اقتصادی به نفع ماست. باعث میشه اینقدر اتکای به خارج نداشته باشیم، خود باوری داشته باشیم و خودمون مشکلاتمون رو حل کنیم، پیشرفت حقیقی شروع بشه. چون با وابستگی و واردات و ترجمه پیشرفت حقیقی نمیشه کرد. همیشه وابسته میمونیم. همیشه مصرف کننده، وارد کننده، ترجمه کننده. گفتن جنگ شروع شد، امام گفت یه دیوونه یه سنگ انداخته تو چاه، یک سنگی زده یه شیشه رو شکسته، تمام شد. مسئله حل میشه، هیچ چی نیست. این آرامش از کجا میومد؟ از او بالاتر موقع مرگش. دیدی چقدر آرام بود؟ و تو وصیت‌نامه‌اش، او عبارت تو وصیت‌نامه‌اش چیه؟ که با قلبی آرام و دلی شاد و ضمیری این با این تعابیر، مگه هر کسی میتونه این تعابیر رو به کار ببره؟ با قلب آرام دارم از حضورتون مرخص میشم. من وظیفه‌مو انجام دادم، تمام، دارم میرم. این عرفان الهی که تو دنیا یه حرف ضد عقل، یه حرف ضد اخلاق، یه کار ضد شرع شما نمیبینید ازش. در این حال آرامش کلن، آرامش دنیوی هم هست. آرامش در دنیا حقیقتا اینه. حالا آخرت به کنار. اینم یک نکته برای تشخیص این دو نوع عرفان‌ها و معنویت‌ها. معنویتی که با معنویت توحیدی غیر از اینکه آرامش و صلاح و فلاح و رستگاری اخروی رو میاره، آرامش نقد دنیوی رو میاره، منتها آرامش توأم با عقل و عدل و اخلاق، برخلاف اون عرفان‌های قلابی.